يا وأذهب كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير.
شب بخیر دوستان عزیز، خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید و برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید. اجازه بفرمایید که بریم به سراغ چند پیام بازرگانی و بعد از اون جوان شهر امشب رادیو جوان رو تقدیمتون بکنیم.
بیش از نیم قرن میزبان با سعادت شما بوده ایم و اکنون در مجتمع مجلل گردشگری همای سعادت دلیجان با همان کیفیت در محیط زیبا و باشکوه خاطراتی ماندگار خواهی زاد. دلیجان کیلومتر 3 محور سلفچگان. همای سعادت، پیشنهادی دوستانه.
مایع ظرفشویی کنسانتره هومکر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، طراوت زندگی.
به نام خدا شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت اردنی معذور است
پیش میره
در هر کمیسیون
برای دو فوریتی که تا حالا
اومدیم جواب همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
صرفات هیچ در مسیر رسانه.
به نام خدا، خانم آقایان سلام و وقت بخیر. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. 30881 هم پیامک ماست، میتونید پیامک بزنید، پیغام به ما بدید. بحث امروز ما درباره حجابه. یک کلمه بسیار پذیرفته شده، ساده و معمولی، که هزاران ماجرا، نظام، مجادله و بحث اطرافش وجود داره. به طور مشخص یکی از موضوعاتی که خیلی جلب توجه کرده و طی این سال هم از زوایای مختلف دربارش بحث کردن، موضوع حجاب اجباریه. آیا در یک کشور حاکمیت مجازه به خانم‌ها اجبار بکنه که وقتی از خانه میاید بیرون حتما مثلا باید موهاتون رو بپوشونید، این لباس خاص رو بپوشید، یا اینکه اصلا این نباید باشد؟ ابتدای انقلاب هم یه سری میگن نه اصلا هدف چنین بود که خانم ها حجاب داشته باشن، برخی میگن نه اصلا چنین نبود. مدام هم از تاریخ و از گذشته و آینده و نمیدونم دوران هخامنشیان و هی موافق و مخالف ویدیو و تکست و مطلب و کتاب منتشر میکنه که هر کدوم بگن کدوممون درست میگیم. بحثیه که فکر میکنم دربارش اگه امروز حرف بزنیم شنیدنی باشه. دو مهمان بسیار گرانقدر دارم، سرکار خانم سرافراز، فعال بین المللی فرهنگی، سرکار خانم طالبی، مسئول سابق زن و خانواده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارشناس حوزه زن و خانواده. بریم و برگردیم برای گفتگو.
خیلی دوست دارم خودم انتخاب کنم، ولی خب جامعه یه جوریه که انتخاب شده برای ما.
نه، ما پوشش رو خودمون انتخاب میکنیم و دوست داریم که خودمون انتخاب کنیم.
من خودم انتخاب میکنم.
خب ببین، ما الان جامعه همون جوریه که خب آقایون خیلی راحت تر میتونم انتخاب کنم پوششون. محدودیتی که خانوما دارن آقایون ندارن.
به نظر من پوشش ترکیبی از هر سه مقوله است، ولی خب جنبه تاریخی اجتماعی به ویژه اجتماعیش به مقوله های سیاسی و تاریخی چربش بیشتری داره.
به خاطر اینکه بعد از انقلاب حکومت بود که وضع کرد این قانون رو و یه به زنها، و خب اصلا پوشش یه مقوله سیاسی داره.
گفتن سیاسیه به خاطر اینکه خب یه چارچوبیه که تعریف شده و حتی اصلا اونی هم که مذهبش اسلام و شیعه نیست، حتی مسیحیه یا چیز یهودیه، مجبوره که استفاده کنه از این.
با توجه به افکار و عقایدی که ملت ایران دارن و فرهنگ فعلیشون، بهتره که حجاب تا حدودی رعایت کنن. در غیر این صورت حالا در طول گذشت مثلا یک قرن فکر میکنم که تغییر بکنه.
به نظر من هر کسی مختار و حق انتخاب باید داشته باشه که بتونه خودش انتخاب کنه که چی بپوشه و چی نپوشه. اینکه مثلا ما بیایم تعریف کنیم شاید خیلی پسندیده نباشه، ولی خب این اتفاق داره میفته.
به هر صورت که خودشون دوست دارن، چه پوشیده باشن چه حالا آزاد، هر جور که خودشون دوست دارن.
کاملا بسته به محیطی که آقایون و خانم ها در اون حضور دارن داره. اگر منظور محیط استریت خیابونی باشه یا مثلا محیط کار باشه، محیط ورزشی باشه، محیط تفریحی باشه، هر کدوم فرق میکنه. بسته کاملا به محیط کار داره.
میطلبه که پوشش خودش رو
دقیقا میطلبه که پوشش خودش رو داشته باشه.
جوان شهر رو گوش میکنید. میخوایم درباره حجاب گفتگو کنیم. دو مهمان گرانقدر دارم، سرکار خانم سرافراز و سرکار خانم طالبی. سرکار خانم طالبی سلام، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، سپاس از دعوتتون.
درود. سرکار خانم سرافراز
سلام، عرض ادب و احترام. انشاءالله بحث جالب توجه برای شنوندگان بشه.
خیلی متشکرم خانم طالبی. فضای مجازی هم شما خیلی فعال هستید، موضوع حجاب هم جدی دنبال میکنید. درباره اون فرض اولی که من مطرح کردم، حجاب اجباری، چه اعتقادی دارید؟
در مورد فضای مجازی توضیح ابتدا عرض بکنم، فعالیت من در فضای مجازی ناظر به افاف حجاب نیست، ناظر به مباحث حوزه زن و خانواده و حتی مباحث سیاسی، ناظر به ظرفیت‌های زنان است که یک گروهی از زنان فعال در عرصه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی داریم که با همدیگه فعالیت میکنیم. گروه مطالبات مادرانه داریم و سایرین. اینو توضیح عرض کردم که بدونید ناظر به عفاف و حجاب به صورت خاص کار نمیکنم. ولی اینکه در خصوص حجاب اجباری، ما به نظرم برگردیم یک گام عقبتر، اینکه حکومت وقتی اسلامیه باید بر مبنای احکام اسلامی حرکت بکنه، چاره غیر از این نداره. ولی اینکه چطور این احکام رو ساری و جاری بکنه این مهمه. به نظرم رو این بحث بشه قشنگ‌تره تا اینکه ما بریم سر اینکه آیا حجاب اجباری باشد یا نباشد.
خانم طالبی، من احکام و اخلاق رو با هم مطرح
کنیم. باشه، من نگرانم اگه موضوع رو مشخص نکنیم بحثا خیلی کلی میشه.
نه، موضوع کاملا برای من مشخصه.
به طور مشخص سوال ما اینه که آیا جمهوری اسلامی موظفه که خانم‌ها رو ملزم بکنه با حجاب باشن یا نه؟ این یه سوال دیگه جواب داره.
جمهوری اسلامی به جهت اسلامی بودن مجبور است بر مبنای قوانین اسلام عمل بکنند. قانون اسلام الزام گذاشته برای حجاب.
الزام گذاشته، پس موافق هستید. و خانم سرافراز؟
ببینید، آنچه که جمهوری اسلامی بر اساس اون شکل گرفته، مبناش یک مکتب و فلسفه است. این فلسفه بر مبنا و بستر اخلاق نهادینه شده. من همیشه و همه جا گفتم پیش از آن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه پیامبر بشم و احکام الهی رو اجرا کنم، محمد امین شدم. یعنی ما اگر قرار است جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، این جمهوری اسلامی بر بستر اخلاق باید شکل بگیره.
و به طور مشخص درباره حجاب به نظر شما جمهوری اسلامی مبزفه.
اگر قرار باشد که قانونی اجرایی بشود و پایدار باشد، این ریشه های اخلاقی و روابط اجتماعی و جامعه شناسیش پیش از اون باید درست باشد.
من بعد از اون آریانه شما برمیگردم همه اینا رو با هم دیگه بحث میکنیم. میخوام یه آریانه بهم بگید، آیا جمهوری اسلامی باید چنین کند یا خیر؟
من کلمه حجاب اجباری قبول ندارم. چون قبول ندارم من میگم پوششی که در قالب قانون اسلامی و احکام الهی باشه. حجاب اجباری
خب میشه همون حجاب دیگه.
اجباری نه نه حجاب اجباری نمیشه.
این نمیشه.
نه نه.
میخوای توضیح بدید؟ بله چون بحث از همین جا
بله
شکل
بله
میگیره.
من اصلا قبول ندارم این کلمه رو. یعنی خب. این عبارت اصلا قبول ندارم.
تعریفتون رو بگید به نظر.
ببینید خانم سرافراز، الان بسیاری از دخترها، بسیاری نه، بخشی از دخترها، خانمها میگن من این روسری رو نمیخوام روسرم
بله،
باشه. خوب
بله،
افافم دارم
بله،
خیلی هم خانم خوبی هستم
بله.
من تو از اول این که شما آمدید به من گفتی که اینو باید روسرت
بله،
باشه
بله،
این کار اشتباهی بود
بله.
این حرفشون رو قبول دارید یا نه؟
بله قبول دارم.
و میگید کار اشتباه بود، نباید چنین میشد
به خاطر اینکه پیش زمینه هاش فراهم نشد. شما وقتی میخوای قانونی رو اجرایی بکنی زمینه هاش باید فراهم بشه. ببینید کسی که آموزش ندیده چجوری رانندگی کنه، این بشینه پشت فرمون، در جا شما جریمهش میکنی. میدونین چی میگم؟ زمانی که کسی که از لحاظ آموزشی، از لحاظ شناختی، از لحاظ برخوردی و رفتار اجتماعی هیچ نوع رفتاری که جوانه به رعایت اون قانون، اجرای قانون یه پازله، شما نمیتونی فقط یه گوشش اجرا کنی بقیه قوانین ناقص بمونه.
اگه سادش کنیم خیلی و قابل فهمش کنیم، این که اون دختری که نپذیرفته که حجاب سرش باشه
شناختی نداره، این دختر
شناخت نداره
یا اون پسر فرق نمیکنه،
یا شناختش از جنسی بوده که منجر به این شده که خب نباشد.
و نه فقط این، ببینید یه وقتی ما میگیم طرف میگه میخوای ما دنیایی باشی یا آخرتی، ما گزینه سوم هم داریم، دنیایی که در راستای آخرت باشه.
اینا رو اینا هی داره بس.
شما وقتی نه
شاخه میزنه،
شما میگی پوش حجاب باشد یا نباشد، نه ما میگیم پوشش مناسب، حجاب نه، پوشش مناسب باشد در راستای اینکه قانون اسلامی رو تعمیم میکنه.
متشکرم خانم طالبی. یک خانم، فقط یک نفر به این نتیجه رسیده که این چیزی که به عنوان حجاب باید روی موهاش بپوشونه این ضرورتی نداره. مکانیزم شناختش هم متفاوت با ماست دیگه، یعنی یک جور دیگه‌ای به این نتیجه رسیده. اصلا فرض بکنید که مسلمان نیست، داره تو ایران زندگی میکنه، باز هم شما معتقدید که باید ملزمش کرد که این کارو بکنه؟
شیوه الزامش مهمه. ببینید این که این فرق،
ولی باید ملزم بشود،
باید ملزم بشود، ولی با شیوه ای که خود اسلام گفته. ما چرا خلاف اسلام داریم عمل میکنیم؟ ببینید مدل اسلام این مدلی بود، اول اومد تشخص داد، هویت داد به زنانی که محجبه هستن. یعنی ابتداعا اومد حجاب رو برای چه کسانی واجب کرد؟ برای زنان پیامبر. نباید بگه همه باید حجاب داشته باشن. آیا اسلام اومد این کار رو کرد؟ دقیقاً برعکس روالی که ما رفتیم، اومد ابتداءاً گفت زنان متشخص حجاب داشته باشن. اتفاقاً حجاب بسیار سختی هم برای اونها در نظر گرفت.
چی بود مدلش؟
ولی اون بحثی که توی سوره احزاب داریم در مورد جلباب صحبت میکنه، دقیقاً داره همین قضیه رو میگه که حتی از ورای حجاب ابتداءاً میاد مطرح میکنه که زنان پیامبر وقتی میخواد ازشون سوال بشه بعد از پشت حجاب باشن، بعدم میاد بحث جلباب رو مطرح میکنه. در صورتی که ما دیدیم خلاف این قاعده عمل کردیم، یعنی ابتداءاً بدون اینکه اون هویت بخشی رو داشته باشیم و شأن اجتماعی به زنانمون بدیم در منظری که مد نظر اسلامه، اومدیم ازشون خواستیم شما الا و لابد بعد این مدلی بیای بیرون. بعد جالب اینجاست، جامعه ما هم این رو نمیپذیره. اتفاقی که داره صورت میگیره اینه، اینجاست که شما میبینید آمارهای ما داره نشون میده که بالای 80% زنان ما حجاب رو به عنوان این که باید پوشش داشته باشن قبول داره، ولی انتخاب اجتماعیش چیه؟ در حدود 45%. چرا این اتفاق داره میفته؟ یعنی این تفاوت بین انتخاب نظری و انتخاب عملی از کجا داره شکل میگیره؟ از اونجایی که من نتونستم بستر اجتماعی رو طوری آماده بکنم که این خودش با لذت بره سمت این چیزی که خداوند براش ابتداءً حق تعریفش کرد.
بس من نه تکلیف. من دارم اینطوری میفهمم که شما با حجاب اجباری مخالفید؟
نه نه به این معنا نه دیگه، شما خود چیزی خودتون میخواید بفهمید.
نه من فهممه، میخوام شما توضیح بدید برام.
ببین
شما میگید که این باید با علاقه و لذت بره و این حجاب انتخاب کنه.
من دارم میگم شیوه شیوه.
خب حالا میگه من با علاقه و لذت به این نچه
خب
نرسیدم.
خب باید برسونیش، نه باید زور بشه به این معنا. ببین الان ما
خب حالا فرض کنیم نرسید،
مگه میشه نرسه؟ ببینید روی فطرت انسان بنا شده، مگه میشه نرسه؟ ببین من یه چیزی عرض کنم، شاید این خیلی برای خیلی آزاردهنده باشه، از زبان من این رو میشنون. من میگم تو شما تربیت نکردی، حق این که برخورد این چنین داشته باشی نداری، ولی اینکه اجازه هم بدی به معنای آزادی که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، این خطرناک.
مدلی که میگید رو قبول دارم، ولی رو زمین نیست. الان یه ذره روی آسمانه. شما باید ما بگید مدل اجتماعی از فردا خانمایی که این کار کردن این چنین شود، این مدل رو باید در بیاریم. خواهم سرفراز وارد بحث بکنیم.
ببینید من یه حرفی دارم، آنچه که در روند انقلاب اسلامی اتفاق افتاد در بحث پوشش، چه آقایان چه خانوم ها، یعنی ما اینا جدا کنیم، بار فشار رو بذاریم روی مثلا خانوم ها که البته خب وظیفشون نقششون برنگتر تون هست، این روندی که اتفاق افتاد از آخر به اول بود. یعنی روند حجاب اگر ما بخوایم سیره حتی نبی اکرم بریم، حتی سیره نبی، ایشون اول اومد اعتماد سازی کرد، تبلیغ کرد، اسلام احکام اخلاقی را پیاده کرد، بعد احکام اولیه اسلام، بعد از سالها از حجاب گفت. اون هم به قول خود شما میگین که اول همسرانشون شروع کرد. ما اول از همه اومدیم گفتیم خب کسایی که خیلی هاشون تو دوران شاه قبل از انقلاب خب خیلی حجاب اصلا کامل نشون، خیلی چیزا رو نداشتن، نه تنها حجاب سر، نوع پوشششون هم متفاوت بود. وقتی انقلاب رخ داد به طور حالا خیلی ها به صورت هیجانی، خیلی ها به صورت اجباری، خیلی ها به صورت جو محیطی، همه به یه شکل خواستیم همه رو در بریم. این به یه شکل در آوردن آنی، این نتیجهش میشه که پوشش الان به صورت اینکه خب من چرا باید این قانون
تا اینجا با خانم طالبی شما موافقید، یعنی هر دو معتقدید که حجاب امریه که باید با اختیار، علاقه و لذت باشه،
با شناخت،
اما
با آموزش،
اما چون 80 و چند میلیون بله. آدم داریم و نصفشون هم خانومن حدودن بله. به هر حال هر چقدرم که شما شناخت رو درست تبیین بکنی، هر چقدرم که تربیت درست اجرا بکنی بله. یه عده به نچه میرسه که خب باش ما باز نمیخوایم چیکار کرد.
این باید به بحث و مناظره گذاشته بشه.
یعنی شما هم جواب قطعی ندارید؟
نه من جواب قطعی ندارم، مسلمه اگه ندارم،
چون
به خاطر اینکه کسانی که خودشون قانونگذار اوایل انقلاب بودن و به صورت خیلی افراطی اومدن حجاب اجباری کردن و گفتن این شکلی باید بپوشید، اینطوری وارد ادارات بشید، این شکلی باید بپوشید، همونها در همین سالهای اخیر اومدن از این استفاده کردن. نه هر پوششی شما می‌خواید داشته باشین که رأی بیارن، می‌دونین چیه؟
بازی سیاسی باش. ولی شاید نقطه خانم سرافراز و خانم طالبی، نقطه‌ای که محل اختلاف اینجاست، اصلی ترین نقطه محل اختلاف، یه جایی هر چقدرم خانم طالبی با کارشناسی، با ارجاع به تربیت دینی و همه و همه میمانند، گروهی از آدم هم که نه ببخشید ما قانع نشدیم.
اشکال نداره قانع نشه، ولی مجبورن استفاده بکنم. میدونی چرا؟ به جهتی که
دیگه اینجا لذت چون اینا و اینا دیگه نیازی نیست.
نه اون که اصلا من بحث مقدماتی من اجازه ندین تموم شه، مثال نقض دارم میدم میزنم خدمتتون. ولی بحث الان اینه که ببینید یه جایی بره، من اول واسه خودمون تعریف بکنیم، یعنی مسئولان ما هنوز برای خودشون تعریف نشد، اینو من بی جرأت عرض کنم خدمتتون. شما برید سراغ مصوبه 427، شما ببینید چند نفر از مسئولان ما، حالا نفر که نه، چند دستگاه از مسئولان ما که براشون وظایف افاف و حجاب تعیین شده اومدن اینا رو اجرایی کردن. وقتی مسئول قبول نداره شما چه توقع از مردم دارید؟ این از این قضیه. ولی بحث اینجاست که آیا ما میدونیم که قانون حجاب برای انسان لازمه و کمک میکنه به سعادت بشر در دنیا و نهایت هم در آخرت؟ اگر این رو قبول داریم اعتقادمون
ما بود. یعنی کیا؟
همین ماهایی که مثلا داریم فرهنگ سازی میکنیم. نه نه، ماهایی که داریم فرهنگ ساز. اگر ما این رو قبول داریم، چاره غیر از این که کسی که داره خودش رو میندازه در ورطه هلاکت از منظر بیهجابی نداریم، یعنی باید جلوشو بگیریم، چاره غیر از این نداریم. مثل کسی که میگه مثلا من دوست دارم چه میدونم، حالا
آخه اگر اینو هلاکت
اون ندونه من که میدونم. ببین مثل مامانی که میبینه بچهش الان این غذا براش ضرر داره، بچه جیغ میزنه میگه میخوام بخورم، اون نمیدونه. اشکال نداره، اون بچهه نمیدونه، ولی مامانه علمشو داره یا نداره؟ وقتی علم ببین، یا من باید با خودم کنار بیام به عنوان یک مسئول، یا من با مبنای اسلام دارم قانون گذاری میکنم و اسلام رو قبول کردم. اگه با این مبنا دارم قانون گذاری میکنم دیگه تا ته قضیه و سفت برن. اتفاقی که تو ایران نمیفته متاسفانه، یعنی خودشون هم گاهن قبول ندارن، یه سری قوانین گذاشتن بعضی از مسئولان قبولش ندارن، یعنی برای خودشون هنوز جا نیفتاده این قضیه.
خب حتی اینکه برای مسئولان جا نیفتاده، میدونید که هستن کسانی که در حقیقت دارن تو اتمسفر ایدئولوژی ایران کار میکنن، اصلا خانم خودشون حجاب نداره،
احسن،
ولی مجبور وانمود کنه باید. چون میگه من تو این دستگاه دارم کار میکنم
تمشون.
یعنی من خیلی وقتا میرم تو این ادارات مراکز تفریحیشون، مراکز تفریحیشون یه جا دیگه است انگار. خانوما همه لباسا ولی میای تو اداره همه آقایون، یعنی این دوگانگی کامل شکل گرفته. خب میگن که اگر آخر سر به این تربیت نرسید تربیتش میکنیم.
نه آخه بحث اینه که اون کسی که میخواد پدر خوانده بشه یا مادر بشه یا میخواد قانون اجرا کنه، فرض هم بر این بگیرید که جامعه قبول داشته باشد که قانون پوشش را اجرا کنه، آن کسی که ما میخواییم به عنوان مادر حسابش کنیم، مادر دلسوزی که بچه به هلاکت نره، آیا خودش داره واقعا داره
همونی که گفتم
نه خب این راه مادری رو نرفته آخه
همه هنگیم توی این
ببینید این کسی که دستن در کار قوانین هستش و میخواد مادری کنه، انقدر در طول این 40 سال مسیر متناقض رو رفتن و انقدر قوانین متناقض گذاشتن. از این طرف میگن روابطتون درست باشه، دخترها پسرها، خب روابط درست منجر به ازدواج میشود دیگه. آیا شما قوانین ازدواج و تکمله ها اینو فراهم کردید؟ ازدواج آسان، خانه داشتن، وام، اینا هیچ کدوم فراهم نکردی. خب پس اساساً اون قانون روابط درست نقض می شود.
قانونش شما... هست البته اجرا نشده.
نه اگر بخواهد اجرا بشه دوچار چالش اجتماعی می شود. شما میگی ببینید من چرا در موضع پوشش خود من معلق اصلا نمیتونم حرف بزنم. با اینکه شما یه لحظه میرسه به اینکه خب میگه حالا حجاب سر نداشته باشیم، یکی سلیقش میگه خب حجاب سر بشه حجاب دامن، یکی دیگه میگه حجاب خب برای مردها شلوارک، اصلا سلیقه باز میشود. تو اینجا ما میمونیم که این حجاب قانون یعنی پوشش قانونی باشد یا نباشد.
البته میدونی غربی ها میگن که متوسط اتمسفر اجتماعی
درسته.
یعنی جامعه خودشو خود تنظیمی.
بعد اونا به کجا رسیدن الان؟
ولی در یه موضوع من برام اینه که خب شما منی اونی که انتخاب میکنه، بسیاری از کسانی هستن که خب حجاب سر ندارن، اخلاق اجتماعی، روابط اجتماعی، اصول به قانونهای اجتماعی، جامعه و مدنیتشون در حد نهایت روابطن و بسیاری هستن که پوشش رو دارن و در حد شاید زیر صفر مدنیت دارن رفتار میکنن. اینکه این تناقضا باعث میشه خب ما خودمونم در اجرای این قانون به تناقض برمیخوریم.
خانم طالبی فرض کنید میسپارن به شما، میگن که خیلی خب ما همه این دستگاهی فرهنگی رو سپردیم به خانم طالبی، شما بیا بگو که اینها باید چیکار کنن، چون به هر حال یه سریشون یه کارهایی کردن دیگه، کار فرهنگی کردن، تبلیغی کردن، تلویزیون برنامه ساخته، منتها نتونست متقاعد کنه که راستش تصور من اینه که حداقل تو شهرهای بزرگ داره نتیجه عکس میده. یعنی میزان حجاب
داده میدن.
جرأت کنم بگم که الان خانم چادری توی تهران به خصوص بالای انقلاب راه بره عجیبه.
بله.
برعکسه، یعنی خانم چادری همه میگن ای خانم چادریه از بس که داره عرف تغییر میکنه. کمکاریه یا این که نه اصلا از اشتباه داریم کلنگ میزنیم، اینجا این نتیجه نخواهد داد.
اینو عرض کردم خدمتتون. بذارید من یه مثال نقض بزنم. مدلی که رضا شاه رفت برای کشف حجاب دقیقاً مهندسی معکوس مدل اسلام بود برای اینکه خانم‌ها حجاب رو بپذیرن به عنوان حق نه تکلیف. اون اومد چه کار کرد؟ ابتدا اومد به زنان درباری خودش اشراف گفت شما باید کشف حجاب بکنید، اینها رو آورد در منظر. خب اینا یه جایگاهی داشتن برای خودشون از منظر اجتماعی. بعد از اون زنان کارمندان دولت و بعد رفت سراغ مردم، موقع به حربه اجبار، یعنی اون هم از اجبار استفاده کرد اینجا برای اینکه بتونه فرهنگ سازی بکنه. توی این قضیه عرض کردم خدمتتون
متأسفانه کاری بدی کرد دیگه،
اون که کاری بدی کرد. من دارم میگم یعنی اونم میخواست بره، دقیقاً اومد مهندسی معکوس اسلام رو یک مقدار رعایت کرد در ابتدای امر، یعنی ابتدا اومد خانواده خودش رو به عنوان خانواده اشراف که متشخص بودند، قابل قبول بود به عنوان افرادی که میشه به عنوان الگو اینها رو معرفی بکنی، اینها رو اومد دست گذاشتشون، بعد رفت سراغ بقیه، یعنی گام به گام چیده شده بود.
خب دهه 60 که همه سران جمهوری اسلامی اینو داشتن.
خب نه ما اصلا این کارو نکردیم،
با حجاب بودن،
ما الگوسازی نکردیم، ما بر مبنای همون چیزی که عنوان فرمودن دقیقا اومدیم یه حالت احساسی عمل کردیم مقابل حجاب. اون زمان هم الگوسازی نداشتیم، الان هم نداریم. یک اتفاق دیگری که صورت گرفت، ما زن رو در جایگاه زن مسلمان تعریف نکردیم، اساساً هزینه نکردیم برای اینکه نشون بدیم یک زن مسلمان یعنی چه.
حالا من اگه
اینو بزنید تماشا، خیلی مهمه. یک زن مسلمان باید تایید اجتماعی بگیرد یا نه؟
خب تو یه مثال ساده بزنم. زن مسلمان نه، اصلا هیچ نمونه و هیچ الگویی از یک زن ارزشمند، عفیف، رفتار عفیفانه در عین اینکه میتواند نقش آفرینی اجتماعی داشته باشد.
خانم این همه
نه، چرا من دارم میگم زن مسلمان؟ چرا
خانم دکتره با چادر میره عمل میکنه؟ خانم دکتره با چادر
نه، صبر کنید الان
مثلا همین مشکل همین چادر است که سرش
چه کار کنید؟
نه مشکل اون نیست، الان بهتون عرض
میکنم. یه الگو ثابت دادن،
من میخوام خودمو جای اون مدیره بذارم. بیا خانم طالبی من چیکار کنم دیگه؟ خانومای محجبه رو که نشون دادیم تو سریالا که آوردیم، چه میدونم کتاب دربارشون چاپ کردیم، تو کتاب درسی.
حالا شما در نظام خانوادت این رو تعریف نکردی که زن ارزشمند باشه به عنوان مادر، به عنوان همسر و به عنوان خانومی که داره روابط اجتماعی ایجاد میکنه. الان روابط اجتماعی خانوم ها و آقایان در سطح جامعه کجا تعریف شده؟ یعنی یک زن وقتی میخواد بیاد تو جامعه حضور و ظهور پیدا کنه، در عین اینکه میخواد تایید اجتماعی بگیره، این چطور باید حرکت بکنه که جامعه این رو بپذیره، خانواده تردش نکنه، در این حال بدون بر مبنای اسلام داره حرکت میکنه؟ ببین شیوه حرکتی از زهرا رو جلوی چشممون داریم. ما وقتی میخوایم روی زن دست بذاریم،
همینا
وقتی میخوایم
اجازه بدیم، اجازه بدیم،
اصلا این وقتی که ما میخوایم زن دست بذاریم، میم از زن چی نمود میدیم؟ میگیم از زهرا فرموده بودن بهترین زن آن است که مردی او را نبیند و او مردی را نبیند. دقیقاً خلاف روال زندگی اجتماعی سیاسی از زهرا. کجا از زهرا اینجوری بود؟ شما کجا اینو تعریف داری؟ درست. یک مثال بدتر بزنم خدمتتون. حضرت زینب بعد از واقعه عاشورا از سجاد زنده بودن دیگه، سخنرانی کردن. چه لزومی داشت از زینب با اون شرایطشون برن سخنرانی بکنن؟ اگر ما همین جمعی که ما اینجا نشستیم اونجا بودیم، نمیگفتیم حضرت زینب برو قایم شغلا، حضرت سجاد صحبت کرده، چه لزومی داره زن بره قاطی اینا حرف بزنه؟ ببین نگاهمون چقدر غلط نسبت به اسلام. اینها رو نتونستیم تبیین کنیم.
درسته خانم سرفراز.
ببینید موضوعی که هست اصلا نکته همینجاست که حالا شما ما اینکه جایگاه حضرت زینب و حضرت زهرا و به عنوان الگو بودن بنده خودم به شخص رد نمی کنم، ولی اینکه ما دائم یه الگویی رو قرار دادیم که دستیابی به این خیلی سخت.
اصلا سخت نیست، ما سختش
نه نه من اجازه بدید
تعریف سخت
نه نه داریم. کسی که از دهه 70 از صبح تا شب ماهواره دیده بزرگ شده، با اصلا با ماهواره بزرگ شده، تلویزیون ما رو ندیده، برنامه ما رو ندیده،
اون که اون چه مدلی بزرگ شده، با اینکه این الگو میتواند باشد یا نباشد، شما قابل لمس هست
نه نه، مشکل همینجاست. اگر الگوی دستیافتنی که قابلیت افاف جا و پوشش را دارد این به جامعه معرفی شود، خب خیلی مناسب تره و تکثر بیشتر
من داره. یه چیزی رو چرا اینطوری شد بس؟ اصلا یه الگو سازی یه بحثه، یه بحث اینه که طرف میگه اصلا قبول ندارم حجابو، اصلا شما بگو الگویشون، میگه مثلا ایشون هم قبول
خب
ندارم.
اجازه بدی وقتی اگر کسی که هیچ چیز را قبول نداره، شما مستقیم میگه از زهرا میگه بابا گه اصلا کلا بزکن.
خب حالا عرضم اینه، ما الان با یک طبق با یک گروهی از دختران مواجه هستیم که میگه من اصلا کلن اسلام رو قبول ندارم، که حالا الگوهاش رو قبول داشته باشم، من معتقدم باید مثلا اروپایی زندگی بکنم، موه من موه دیگه چه فرقی میکنه؟ حالا زیر از قضا دختر اروپایی خیلی داره زندگی ساده تری داره، برخلاف این پلنگایی که الان توی ایران
شکل گرفتن. و خیلی دارم واقعا هم دارم و خیلی آره. واقعا دارم
میگه که قبول. من میخوام ببرم سر این نقطه، این اتفاق افتاده اینجا رو چیکار باید کرد؟
نه بحث مسلمانی فقط نیست، ما زنهای مثلا زن ترکمنی که با حجابش فعالیت میکنه، ما از سوارای حرفه‌ای لور داریم که با لباس خیلی
نه.
فقط
مثلا الان دیگه حجاب اجباری صحبت می‌کنیم، تو اسلام تعریف شده.
نه خب اصلا فقط
الان خود نمی‌تونیم
نه ایشون دارن میگن نه ایشون دارن میگن اون کسی که حجاب مثلا اسلام رو قبول نداره، ولی ما نمونه
خب این مسلمان اسلام... هست یا نیست؟ اول اینو باید مشخص کنیم.
میگه اسلام قبول ندارم.
اسلام در کشور بود حجاب، این دو تا مقوله متفاوته.
میدونید که ما الان 800 جور مسلمان داریم دیگه، یعنی مثلا تو خانواده ایام محرم عزاداری هم میکنن، بعد حجاب هم ندارن. بعد حجاب دارن مثلا اینو قبول ندارن، اونو قبول، یعنی یک گروه بزرگی داریم با رفتارها و کنشهای کاملا متفاوت. تکلیفمون با اینها چیه؟
ببینید در این زمینه ما یه کارهایی که صورت میدیم، یکیش مثلا همین گشت ارشاد یا سامانه ناظر، اتفاقی که صورت میگیره یه کار قانونی انجام میشه، یه اهرم نظارتی قانونی میاد پشت اون، هیچ فرهنگسازی وجود نداره، بی طور فرض کنم خود یه برخورد سلبی خاص اتفاق میفته. حالا کسی که از این برخورد سلبی متضرر بشه و این ضرر به حدی باشه که دیگه نتونه ورود بکنه به این قانون شکنی، ورود نمیکنه که من